من نگاه کردم تو جزوه‌های شهیدی، دیدم اینو تو بحث بعدی مطرح کرده، تو اون قسمت تعدی از مرجحات منصوصه. منتها چون ما رو روایت به روایت داریم بحث میکنیم، به نظر میسید همینجا بگیم یه کل مقبوله بحثاش تموم بشه، بعد حالا شنبه که مثلا اومدیم روایت بعدی رو، روایت سه مرجحی رو اونجا بگیم.
از شنبه درس هست؟
چرا نباشه؟
دوستامون گفتن
شاید بین رو تحصیله این درس هست. که مرحوم شیخ انصاری از مقبوله عمر ابن حنظله تعدی از مرجحات رو استفاده کرد. کسی مقبوله اینجا داره؟ اون مرجح اولشو بخون، همون صفاتی رو که میگه. گفته سه جای مقبوله شیخ انصاری میگه ازش استفاده میشه که اینهایی که در این باب مدر مقبول ذکر شدن موضوعیت نداشتن.
قال ینظران الی من کان.
آره روایت
من.
آره.
و حدیثنا و نظر فی
هم. نه مرجع اول، مرجع صفاتی.
عدلهم.
آره. الحکم. خب بخون.
عدلهم و احقاهم و استقهم فی الحدیث
و آورهم. ولا یلتفت الی ما حکم به الاخر. میگه در این قسمت سه تا صفت رو نام برده، عدل، اصدق، افقه، اورع، چهار تا گفته. توی مرفوعه اوسق هم داره، تو مرفوعه زراره که مرجعات صفاتی رو به عنوان دوم میگه اوسق هم داره. خب این صفات برای چی میگه؟ این همه صفت چرا اصدق و هما فی الحدیث و اورع و هما و خدمت شما هر سود اعدل و هما و اینا برای چی میگه؟ میگه ببینیم چه خصوصیتی توی این صفات مشترکه. شیخ میگه اون خصوصیتی که نه وساقت که مشترک نیست، ترسه اونی که تو همه مشترکه اقربیت الالواقع. یعنی وقتی کسی که داره نقل میکنه اعدل باشد، احتمال اینکه شیطان گولش بزنه و جعل بکنه دیگه کمتره. اصدق هم باشد همینطوره، اورع هم باشد همینطوره، اوسق هم باشد که تو مرفوعه داره توی مقوله داره اونم همینطوره. پس معیار در حقیقت اون اقربیت الالواقع بوده، و اگر این صفات در مقبول ذکر شدن چون اینها راههایی برای اقربیت علل واقع بودن. پس در همین فقره اول که مرجحات صفاتی بود، میگه این صفاتی که اینجا ذکر کرده، چهار تا صفت ذکر کرده، چه چیزی مشترک بوده؟ مشترک اقربیت بوده، پس معلومه ملاک اقربیت بود. دو تا حرف شیخو فهمیدی؟ دو جواب به این حرف زدن گفتن، یه جواب صغروی یه جواب کبروی. یک، تو میگی معیار اقربیت بوده، تو اصدق و هما فی الحدیث میشینه گفت، تو اورع و هما هم میشه گفت، بگیم ما ورعش بیشتره فرید نمیخور، توی اعدل و هما هم میشه گفت، اما تو افقه و هما چی؟ افقهیت مربوط به فهم حدیث میشه، مربوط به سند و صدور که نمیشه. این که یک راوی افقه هست یک راوی فقیه هست، در این که جعلی در کار باشه یا دروغی در کار باشه که تأثیر نداره، افقه فهمش بهتره. اگر ملاک اقربیت الالواقع و الالصدور بود توی مرجعات صفاتی، افقه رو نباید میگفت که عدل خوب بود، اصدق خوب بود، اورع خوب بود، اوسق خوب بود، ولی دیگه افقه به این کاری نداره که.
افقه که مبانی متفتن‌تر هست،
خب اون فهمشه، در نقلش که اثر نداره، نقل اونو که امام گفته امام بگه. خب این مال مرجعات روایتی است که مرجع در باب حکم شدن قبول، اما برای خود روایت که توش چیز نیست، این افقاید نقشه، اون تو حکمیه که میخواد از این استنباط بکنه. این از این یه نکته. بعضیا در دفاع از شیخ انصاری گفتن خب مثلا وقتی میاد طرف نقل به معنا میکنه، افقاییت تأثیر داره دیگه، اونی که فقاهتش بهتره وقتی نقل به معنا بکنه واژه ها رو دقیق تر میذاره، درسته؟ ولی اونی که فقاهتش کمتره توی نقل به معنا این دقت را بگید نداره. این رو هم جواب دادن که کی گفت فرض مقبول فقط تو نقل به معناست؟ بله اگه دوتا روایت داشتیم جفتشون نقل به معنا بود میشد بگیم اونی که اقرب الواقع، اما فرض مقبول دوتا خبر متعارضه، به کیفیت نقل اینها کاری نداره. مرجعات صفاتی که میگه هم از نقل به لفظ و نقل به معنا هستن.
مثلا که نقل به معنا شده در روایتی ما اینو قبول داریم که حتی به زراراش هم که میرسیم
زراره دعوش نقل به لفظه، این حرف حرف درستی نیست. ما این حرف شما هم اینجوری قبول نداریم، راوی با راوی فرق میکنه. بیشتر رو خب ده برا
زراره باید تقسیم کنیم دیگه دوران فقاهتش.
نه زراره دعبش نقل به لفظه، چه قبل از فقاهتش چه بعد از فقاهتش. دعب زراره ببین دعب راوی رو نقل لفظ راست کاری فقاهت نداره،
چون عربی بلد بوده.
اون که حرف جداست که اگه نقل به معنا هم میکرد چون عرب صمیم بود واجهاش بهتر بود. اما اینکه راویان چیجو ببین، بعضی راویان حفظ میکردن، بعضی راویان می نوشتن. اونهایی که می نوشتن و صاحب اصل بودن، یعنی همون رو که می گرفتن می نوشتن، این دب میشه نقل به لفظ. حتی امکان داره یه وقت من دارم می نویسم بیفته عقب، همون موقع ننویسم، مثلا درس به شما رسید دو روز بعد سه روز بعد بنویسی که بشه نقل به معنا، اینو ما انکار نمی کنیم. ولی ظاهر حال کسی که در تحفظ حدیث دعبش بر نگارش بوده و اصل داشته بر نقل به لفظ. البته نسبت کل روات اینا تعدادشون زیاد نیست، ولی کم نسبت کل روات تعدادشون زیاد نیست، حدود 100 و خورده نفر هستن که ما میتونیم نام ببریم که بگیم دعب اینها بر نقل به لفظ بوده و بیشتری ها میشه نقل به معنا. این حرف حرف درستیه، ولیکن صحبت روایت در مورد اونایی نیست که بعدم اینم توجه بکنید تعداد روایت که راویان نقل میکنن فرق میکنه. مثلا ما راوی داریم 20 تا روایت داره، راوی هم داریم 2000 تا روایت داره، وزن داره که میشه مساوی بذاری. مثلا زراره که دعوش بر نقل به لفظه 2000 خورده روایت داره، نمیشه اینو بگیم یه نفر فلان راوی که 4 تا روایت داشته یه نفر. و جالب این رو هم بدونید رواتی که دعوشون نقل به لفظه و صاحب اصلا معمولا نه همشون، تعداد رواتشون هم زیاده چون خودشون صاحب اصل بودن، کسی بودن می نوشتن فلان بم، تعداد رواتشون زیاده. بنابراین این حرف شما رو ما انکار نمی کنیم از این جهت که تعداد راویان نقل به معنا بیش از نقل به لفظه، این درسته. از نظر تو کل روایت من آمار ندارم بگم چند تا اینا چند تا اونا، ولی کن این که برای راویانی هستن کم هم بلاخره 100 و خورده‌ای هم کم نیست، مخصوصا که بعضی از اینا مثل زراره اینا تعداد روایتشون بالا 2000 تاست. دعوشون نقل به لفظه اینجا حرف شما خراب میشه و اطلاق روایت نمیشه، چون اینا هم نادر نیستن. ببینید اگر یه طرف کثرت باشه یه طرف ندرت باشه ظهور پیدا میکنه در همون کثیر، اما اینجا این ور ندرت نداره. 100 و خورده نفر رو میشه نام برد، شاید هم بیشتر باشن، 100 و خورده رو میشه بگیم که آقا اینا نقل به لفظی میدن، دعوشون بر این بوده و تعداد روایات اینا معمولا بالاست. این را ما نمیتونیم بگیم که در بعد خیلی هم مشکوکه. مثلا عمر ابن حنظله ما نمیتونیم بگیم دعوش نقل به لفظ بوده یا نقل به بگید معنا بوده، ما قرینه و هیچ طرفش داریم. مثلا سماعت ابن مهران میتونیم بگیم دعوش نقل به معنا بوده، یا ساباتی ها دعوشون نقل به معنا بوده، اینو میتونیم بگیم. زراره خدمت شما عرض شود اون پسر عموش چی بود اسمش؟
موارد شک
حمله بر نقل به معنا، اگر ظهور ثابت بشه که برای ما ثابت نشده، لذا ما تو مواردی که نقل به لفظ و نقل به معنا برامون ثابت نشه مشکل داریم، قدر متیقن ها رو بگو اخذ میکنیم، یعنی جوری عمل میکنیم که چه لفظ باشه چه معنا درست در بیاد. بله. ولی خب شما، ولی بعضی هم همون مسئله شما رو قائلن، آقای احمد شاهدی قائل بود لذا ما که ما میگفتیم غلبه بر نقل به لفظ و بعضی دیگه هم نقل معنای قائلن و اینو ظهور میدونم، ولی ما فکرون راوی با راوی فرق داره. خب برگردیم به اصل بحث. این اشکال صغروی بود که آقا بس افقه رو برای چی گفته؟ افقه که دیگه چیز نیست، گفتن در نقل معنا افقهیت هم نقش داره، این درسته، اما بحث روایت فقط مال نقل به معنا بگید نیست. اشکال کبروی مون این هم گوش میده بعد هفته بزن تموم شد. اشکال کبروی ما هم اینه که میگیم شما چی میگید؟ شما میگید تو این چند موردی که گفته شده خصوصیت ارائه و طریقیت الی کلام المولا وجود داشته، درسته؟ قبول. اما از کجا این خصوصیت ملاک بوده؟ این که این موارد فلان خصوصیت را دارن یه مطلبه، این که ملاک حکمم همین بگید خصوصیت باشه مطلب دیگریست. خوشا ملاک چیز دیگری بوده؟ مگه این چهارتا فقط در همین یه مورد بگید بگید مشترکن؟ مثل این نمونه که مثلا شارع میگه خوک حرامه، بعد شما میگید خوک یه خصوصیتی داره و اونه که اگر بخوره در معده انگل ایجاد میشه، کرم ایجاد میشه. خب فهمیدم تو باشه. بعد حالا بیایم بگیم خب پس ملاک و علت حکم همون خدمت شما عرض شود بگید انگله بوده، در نتیجه هر حیوان دیگه هم خوردنش اون انگل ایجاد کنه اونم حرامه، و الان میگن یه خوک های اومدن اصلاح شده، نمیدونم میگن که اینا دیگه اون نژادش رو اصلاح کردن، اون انگل هایی که زیاد نخوره دیگه اون انگل رو ایجاد نمی کنن، خوک های اصلاح شده هستن، پس اینا حرام نباشن. اگر ملاک انگله باشه البته همینه، ولی ما از کجا میدونیم ملاک اون انگله بوده؟ شاید بیغیرتی بوده، شاید خصوصی دیگری بوده. این که یه چیزی در آیه گفته میشه یا چند تا چیز گفته میشن که فلان خصوصیت در اینها مشترکه، این دلیل نمیشه که ملاک حکمم همین بگید خصوصیت باشه تا بعد حکم دائر مدار اون خصوصیت باشه. معلوم نیست، همین که معلوم نشد نمیتونیم تعدی کنیم.
احتمالات دیگه مثلا چی بزنیم مثلا غیر از عقبه تر واقع در مورد اینکه
ممکن عدلیت باشه ما لازمیست احتمال دیگه بدیم. اونی که میخواد بگه این ملاکه باید ثابت کنه که احتمال دیگری معقول نیست، یعنی اصل بر عدم حجیته، اونی که جای ادعای حجت میکنه باید اثبات کنه، او باید حجتی اقامه کند که احتمال غیر از اقربیت در اینها معقول نیست. پس دو تا جواب بوده، یه ایراد صغروی بود که اقربیت الواقع تو هر روایت متعارض تو افقه نیست، افقه بالا عمل فهمه نه مال صدور. دوم این که حالا این این که میگید این ملاکه از کجا؟ مگر یه چیزی در یه خصوصیتی در چند فرد مشترک بود لزوما باید اون خصوصیت ملاک حکم باشه؟
چه جواب راحت تر نمیدیم بهشون؟
چی؟
جواب راحت تر بهشون مثلا این فقره که مثلا شما گفتید که مرجع صفاتی است نه بود خبر متعارض نبود، ما گفتیم که نماد حکمه اینه، شما گفتید از اون مرجعات بعدی از عواصفش عام میشه.
خب حالا اینم خب این جواب مبنای میشه دیگه، ما نظرمون این بود. آخه شیخ اینطوری نیست، شیخ کل مرجعات رو عام میگیره، میگه مورد قضاوت و حکومته ولی جوابها عامن، شیخ اینطوری میگه، هم افطار میگه هم حکومت. آخون میگه کلش مال قضاوت و حکومته. این تفکیکی که حالا این شیخ که از این تفکیکش خوش نمیاد، امروز دیروز هم خیلی اشکال دیگه بود چه تفکیه شما زوریه. آره
شادی اما امروز هم حرف شما رو زدم، دوباره تاکید کردم
در نمیاد دیگه. دیروز هم ایشون گفت چای نه نمیشه نمیاد از اون حجی نمیفهمینو، ما حرفی که میزدیم غیر از همه شیخ آخونه. شیخ میگه همشون باب امن. سوال خاص بوده، سوال از حکمیت بوده، ولی جواب کلن امن. آخون میگه جواب کلن اخستن. ما میگیم نه، فقره اول چیزی داله بر تعمیم نداریم. میگه الحکم و محاکمه اعدل و محافلان و فلان ولا یلته به دلال محاکمه الاخر. من چرا این از حکم تعدی بدم؟ به چه دلیل؟ مورد که حکم بوده، جوابم که حکم گفته، چیزی هم داله بر تعمیم نگفته، من چرا تعدی بدم؟ اما تو دو سه و چهار تو جوابهای امام قرائنی به کار میره که داله بر تعمیم هم. مثل همون تسلیس اقسامی که به عنوان دلیل در دومی گفته میشه، یا مخالفت فیه رشادی که به عنوان دلیل در چهارمی گفته میشه که اهم از افتای باز. بنابراین این جواب رو بله ما هم میپذیریم، اون تا این دیگه مبنایی میشه، همون مبنای قبلی میشه.
اگر این قیده بزن اقربیت الالواقع نسبت به حکم، این چی؟ خب بالاخره این ملاکی داشته دیگه.
ملاک چی بود آخه؟ صحبت اینه کی گفته ملاک اقربیت بوده اصلا؟ این خودش معلوم نیست.
آخه مثلا دیگه ما خودمون تو خبر ثقه و اینا وقتی
خبر ثقه امضاء سیره اوغلاست علال اقوا، چون امضای اگه یادتون باشه ما مسلک اون اینه در تأسیس یا خود شارع باید ملاک بگه، در امضای یا اگر یه اوغلا داشتن یه ملاک هم داشتن، اگر قرینه پیدا نکنیم که این ملاک مورد قبول شارع بگید نبوده، ملازمه عرفیه که ملاک همون ملاک اوغلایی بوده. در خبر ثقه گفتیم که از سیره است، روایت هم امضای همون سیره. حالا یه وقت بحثش شد، بعد اوغلا ملاکشون تو ثقه بودن چیه؟ طریق الواقع. لذا اونجا ما طریقیت رو گفتیم، اما در مرجحات معلوم نیست اینا امضایی باشن.
حاجا تو همون روایت هم که رسیدیم اون انصراف آقای شوبری هم حرف شما اونم قبول که میگفتیم سیره و غلط جایی که دیگه خبر تعارض متعارض باشه ثقه رو نمیگیریم. ولی اگه همین سیره و غلط جایی بهش بگی آقا دو تا خبر متعارض هست و لاجرم باید حتما یکیش هم انتخاب،
لاجرمی نیست تاخیر،
نه حکم
نسبت به حکم.
خب وقتی که اینجوری باشه همین سری واقعا میگن خب وقتی اینجوری میشه باید یه سری مرجع بیام انتخاب بکنیم دیگه، و این مرجع هم اوغلاییه که بیام سراغ کی، بیام موقع اصدق کدومه اوراق کدومه.
بحث اینه که این مرجعاتی که امام اینجا داره میگه مثال هایی از همون مرجعات اوغلایی هستن، این مدعای شیخ، یعنی اینا هم امضایی هستن
نسبت به حکم میگه
به طریقیت رو. یا فرق میکنن، او برای اینکه بخواد بگه اینا مثال برای اونن و خصوصیت ندارن بعد حجتی بر تعمیم اقام میکنه، یه هر کسی که میخواد بگه صحبت سر این حجت بر تعدیه که ما تعدی کنیم از مواردی که در روایات ذکر شده به اونهایی که در روایات نمید. ببین نقل به لفظ نقل به معنا، همین مثال قبلی، ده به این راوی نقل به لفظ بوده، ده به این راوی نقل به معنا بوده، درسته؟ که ملاک بشه برای اقربیت. اگه تعدی کنیم اینم میاد. ما تو یه دونه از روایات اینو نداریم. ما برای اینکه بخوایم تعدی کنیم باید یه چیزی دلیل داشته باشیم که بگیم اینا هم قبوله. و جالبه ها شما تو مرجعات میبینید این همه روایت تمام مرجعات تو همینا میچرخه. هیچی اضافه و کم نمیشه. حالا صفاتی ها تو دو تا روایت بیشتر زیاد نداریم، ولی اون سه تای بعدی همش همیناست. یا ستاشو میگه یا دوتاشو میگه یا یکیشو میگه، چهارتایی هم که فقط این دوتا روایت هم. خب این راجبه این، بنابراین ما دلیل بر تعدی حرف رو که نداریم، و اینکه اینا امضایی باشن خودمون بحثه،
حتی نسبت به حکم
اینکه اینا امضایی هستن در اون خودش هم معلوم هستن کجا اینا امضایی هستن. عرض شد خدمت شما که دلیل دوم شیخ انصاری برمیگرده به اون مرجع دوم، مرجع شهرت. جواب امام تو مرجع شهرت بخون. آها، وقتی که میگه شهرت رو بگیر علت چی میاره؟ فإن المجمع علی لا ریب. خب لا ریب فیه درسته، شیخ انصاری میگه درسته، ظهور لا ریب فیه نفی جنس ریبه، ولی با شهرت که جنس ریب واقعا نفی نمیشه. مشهور روات اینو نقل کردن، مشهور روات اونو نقل بگید نکردن. آیا ما مطمئن میشیم که اون تردید نداره این تردید داره؟ نه، ما مطمئن نمیشیم چون شاید مولا معید نعم کردن. پس لا ریب فیه باید ریب بل اضافت و نسبه باشه، یعنی نسبت به او این ریب نداره، درسته؟ حالا تو این فقره ای که خوندش فان المجمله لا ریب فیه، مگه علت نبود برای شهرت؟ مگه علت تعمیم نمیده؟ پس هر دو خبری که احدهما به نسبت الی الاخر لا ریب فیه شد، اون مرجح میشه. پس در دلیل دوم مرحوم شیخ انصاری میره روی دلیل مرجح دوم، که دلیل مرجح دوم فان المجمع علیه مما لا ریب فیه. بعد میگه این ریب در اینجا ریب حقیقی که نیست، چون ریب حقیقی در مشهور از بین نمیره، ریب به نسبه. علت هم که تعمیم میده، پس هر ریب به هر چی که نسبت دیگری ریب نداشت مرجع حساب میشه، چه توی این روایت اومده باشه چه نیومده باشه. وقتی یکی نقل به لفظ اون دیگری دعوش نقل به معنایه، دعوه راوی میگه خب این نسبت به اون ریب نداره دیگه در مقایسه با اون، پس این میشه مرجع. و همینطور مواردی روشنه؟ آره دیگه، دوباره همون میشه دیگه، این اقربیتش هم به نسبه ها نه اقربت اعتمادانه، یعنی این نسبت به او اقرب میشه. اینجا دو تا حرف ما داریم. یه حرف اونه که این استدلال همش از اینجا بلند شده که این آقایون شهرت را شهرت روایی گرفتن. وقتی شهرت روایی گرفتن، چون شهرت روایی اطمینان که نمیاره، اقربیت رو مجبورن به نسبه، یعنی لاریبفی هم میگن ریب به نسبه. ولی اگر شهرت شهرت عملی باشد که ما معتقدیم و قدمایی هم باشد که تا اونم معتقدیم، لاریبفیش اتفاقا نفی ریب حقیقی میشه. تعدی هم میخواید بکنید به هر نفی ریب حقیقی یا اطمینان باید تعدی بکنید، که اون هم اشکال نداره، طبق ادله حجیت اطمینان میشه، طوری هم نیست. لذا دیگه نمیشه به نقل به لفظ و نقل به معنا اون ده به راوی تعدی کرد. خب اینا چرا شهرت و روایی میگرفتن؟ چون تو ادامش عمر ابن حنزله میگه فانهما معن، بگید مشهوران، چون میگه معن مشهوران، میگفتن خب شهرت عملی که نمیشه هر دو طرف با هم مشهور بشن، چون این ور اگه اکثریت عمل کردن اون ور باید اقلیت عمل کنن، درسته؟ پس اگه بخوان معن مشهوران بشن باید شهرت شده روایی بشه که دوتاشون بتونن معن اکثر بشن، چون اکثر میتونستن روایات متعارض رو نقل کنن. ما چی کار میکنیم؟ ما میگیم اگه مشهور به معنای اکثر باشه که همون شهرت اصطلاحیه، بله حرف شما درسته، اما کی گفته مشهور مشهور مصطلح یا اکثر باشه؟ مشهور لغوی باشه، یعنی معروف. شازم میشه غیر معروف. حالا این قول این روایت عمل بهش معروفه، اون عمل بهش معروف نیست، تو چیه؟ اینو بگیر. اگه هر دو عمل بهش بگید معروف باشه، حالا چه کار کنم؟ امام میگه برو سراغ موافقت با کتاب. پس انهما من مشهوران و مشهور لغوی میگیریم، یعنی معروفا. وقتی که گرفتیم این دیگه دلالتی نمیکنه که شهرت شهرت بگید روایی باشه. لذا اونی که تو بالا گفته لا ریب فیه میشه شهرت عملی، شهرت یعنی مشهور عملی. مشهور عملی هم لا ریب فیهش حقیقیه، چون شما وقتی نگاه میکنید ببینید این روایت قمیگین عمل کردن، نیشاب خراسانی عمل کردن، بغدادی عمل کردن، کوفی عمل کردن، اجماع که نمیشه چون یه تعدادی رو میدونید، اینا همه عمل کردن، ولی اون یکی که رسیده فقط کوفی عمل کردن. خب چه اتفاق افتاده؟ اطمینان پیدا میکنید که یک قرینه ای در کنار این روایت اول بگید وجود داشته که همه این مدارس مختلف را بگید قانع میکرده که مسترد به این روایت فتوا بدم، ولی در روایت دوم یا چنین قرینه ای نبوده یا چه بسا قرینه بر خلاف بوده که اینها برگشتن. لا ریبفی به ظهورش میمونه، میشه همون نفی جنس. لذا فقره رو اینجوری معنام. و بعد این روایت چون دب بر این بوده که این روایت تو فتوا می آوردن دیگه، متن همین روایت هم تو فتواشون آوردن، و وقتی معروف بین فقها بشون ما میفهمیم پس این روایت شاید عملی داشته. وقتی متن این روایت تو فتوا دارن میارن یا کتاب های نزدیک به اون اصل میگن معروف اینه و متن این روایت رو میارن، میفهمیم که این روایت شرایط عملیه قدوایی داشته. زمان اشکال صغروی عاشق جواد هم پدید نمیاد که شما شهرتی که میخواید شرایط قدمایی است، اونه که لا ریبه فیه، چون متعقب بچه قیلشان تام داره دیگه، یه چیز اضافه که نبوده، قدمایی است که لا ریبه فیه و اون قدمایی هم قابل احراز نیست. میگیم اونا چون متن روایت توی فتوای حکمی آوردن، ما با دیدن این متن تو کلمات اونا متوجه شدیم همین مورد استناد عملشون بوده، بنابراین لاربفی به اون نفی حقیقیش باقی بوده. و حتی اگر شما فرض کنید، حتی ما بخواهم بگیم شهرت روایی باشه، اصلا تعلیل امام غلط میشه. ببین دو تا روایت شهرت روایی دارن، ولی که هم یکی که شهرت روایی داره اعراض عملی اصحاب رو داره. اینجا شما چیکار میکنید؟ میشه لاربفی؟ اصلا بدتر میشه فیه ریمون. این تعلیل هم خودش معیدیست برای این که اون شهرت اول باید شهرت عملیه باشه، چون اگه عملیه باشد لا ریبه، اگر شاید روایه باشه اما اعراض اول رو داشته باشه، کجا میشه لا ریبه؟ اعتبار هم مطمئن میشه به ریب، درسته؟ لذا میگیم که این دلیل دوم تمام نیست، به خاطر اینکه خدمت شما عرض شود که این شهرت رو ما شهرت روایی نمیگیریم. بله اگه روایی میگرفتیم حرفای شیخ درست بود، اون لاریبه میشد بل اضافه و بل نسبه، اتفاید اینجا دیگه علت هم بود، مثل جمله قبلی نیست بگیم انتظار شماست ما مثل علت باشه، مثل دلیل اولش علت هم بود، تعمیم پیدا میکرد به هر ریبه بل نسبه. اما وقتی که عملی گرفتیم و دلیل اونا رو بر روای جواب دادیم که مشروعانه لغوی میگیریم، لا ریب حقیقی میشه، و اگه بخواد تعدی هم بکنه باید به هر لا ریب حقیقی که میشه اون اطمینان تعدی کنه، اون هم که رو حجت اطمینان رو بحث میشه.
خود لا ریب حقیقی و مثلا غیر حقیقی تو هر بشه موضوعیت داشت.
آره موضوعیت داشت، چون میخواد تعدی بکنه به هر مرجعی که اقرب الالواقع، و این در صورتی درست میشه که اون اقربیت به اضافه باشه، و الا اونجایی که من اطمینان دارم به این که این صدورش درسته یا اون صدورش خطاست، خود ادله حجیت اطمینان میگیرنش دیگه، کاری به تعدی از مرجعات بگو منسوسه نداره، اصلا ادله حجیت اطمینان میگیرن بهش عمل میشه.
این که مثلا شیخ آقایش
خواهد برسه
هر
سمایه
از لایه قرینیه
اصلا به این
میرسه،
با این منافات
داره به حجت اطمینان.
آره دیگه اون وسیع میشه، ما میگیم اطمینان اون احتمال اغلایی بر صلات قرینیت رو هم میگیره، علتش همه که میگه این احتمال اقربیت به نسبه درست میکنه. اینه
پس شما شهرت رو مستقلن مرجع
ما در شهرت امضا رو قائل میشیم بعد دیگه میدونیم، چون شهرت عملیه قدمای اطمینانی بوده، دلیلش هم اطمینان، در حقیقت یه مرجع امضایی بوده. اینا رو تو جمع بندی آخر روایت میگم. عرض شود که
تمیز حجت از لا حجت نقلش نمیکنه،
به خاطر اینکه از اون ور اطمینان به عدم نداره، اونی که شهرت عملیه قدمای من میشه در تمیز حجت از لا حجت، من باید علم داشته باشم یکی صادقه و یکی کاذبه، اینه یکی حجته یکی لا حجته.
دو تا چیز بین فقهای اون موقع مشهور شده، شما میگید
نه یکیش مشهور شده اون دیگری اعراض ثابت نیست که، ممکن اونا فهم دیگری از اون داشتن، میدونی؟ اعراض عملی مشهور قدما را ما موهن حجیت میدانیم، جای خودش هم قائلیم، امام هم قائل، آقای بروجردی هم قائله، ما هم تبعاً امام های بروجردی قائلیم. اما اونی که توی بحث مقبول مطرحه اعراض نیست. شهرت عملی یک طرفه، اهم از این که اون ور اعراضی باشه یا نباشه. خب این ور شهرت داره، اون ور هم اعراض نداره ولی شهرت نداره، معروف نیست. خب این میشه حجت. اما اینکه اون ور بشه بگو لا حجت، این به دست که این همون فرمایش های بروجردی و امام همونو قبول داریم و داریم میگه. دلیل سوم شیخ انصاری رو بگم، توی مرجع چهارم که مخالفت عامه رو مطرح میکنه، بخون جمله امامو.
قال مخالفت عامه ففیه
رشاد. شیخ انصاری میگه که مرجع سوم چی بود؟ موافقت کتاب بود. از اونجا شاهد نبود.
رأی رو شما به معنای شک و ظن میدونید یا صرف شک فقط؟
رأی شک عرفیه. طبیعتاً ظنون غیر معتبرم بگو. رأی بود. فرق نمی‌کنه. رأی عرفی. عرض شد خدمت شما که
رأی لارایبتی با اون که تو آیه قرآن اومده که اون لارایبتی این دو تا با هم هیچ فرقی ندارن.
کدوم؟ هدن للمتقی، لارای هدن للمتقی؟ نه فرق نداره. جفتشون همون اطمینانه. جفتشون همون اطمینان. منتها اطمینان تو آیه رو کی میفهمه؟ متقی. اطمینان اینجا رو کی قراره بفهمه؟ بگو. کسی که فقیه بین دو تا روایت متعارض گیر کرده. یعنی اونجا تقوا میخواد، به علم تنها نیست. اینو میخوام بگم. اینجا با علم تنها قابل تحصیله، دقت میکنید. اونجا نورانیت و صفای نفس هم میخواد. عرض شود خدمت شما که اینجا میگه در دلیل سوم میگه ما خالف العامه ففیه رشاد. پس هر جا رشاد الالواقع بود این میشه مرجع، رشاد الالواقع میشه مرجع. دعم راوی نقل به لفظه، اون دعمش نقل به معنایه، این رشاد الالواقع داره نسبت به این میشه مرجع. اینم دلیل سوم شیخ از مقبوله بر تعدی. روشنه؟ جا عرض ما اینه، از کجا شما این رشاد رو رشاد علل واقع گرفتی؟ تو روایت داشت ما خالف العامه فیه رشاد، چی بود خوندی؟ اما رشاد به چی که نداشت؟ شاید نفس مخالفت با عامه رشاد باشه. از کجا میدونی؟ یه احتمالی که رشاد علل واقع باشه از این جد که تو مخالف عامه، تو موافق عامه احتمال تقیه و اینا میره، توی مخالف عامه احتمال تقیه نمیره. همین که شیخ هم حد زده. یه احتمالی که خود مخالف عامه رشاد داشته باشه. چرا؟ چون اونو هویت و نماد شیعی تو خود مخالفت عامه حفظ میشه. ببینید یه دوتا مثال بزنم جا بیفته چی میگیم. مثلا ما همه قبول داریم که در زمان خود پیامبر غالبا نمازاشو چجوری، ظهر است چجوری میخون؟ جدا میخون. جدا هم افضل بود. ولی که زمان که اومد جلو جوری شد که سنیا چون متصل میخوندن، چیز منفصل میخوندن، متصل خوندن شد نماد شیعی. بعد شما تو امامای متأخر که میبینی، بینی اکثرا دارن چیکار میکنن؟ بگید متصل میخونن. این چیه قصهش؟ چون جنبه نماد شیعی پیدا کرده. و الا فی حد ذاته اقربیت الالواقع مال کی بود؟ منفصل بود. یا روزه عاشورا. روزه عاشورا در اصل مثل بقیه روزاست دیگه، فرق نمیکنه که روزای یه مستحب اینه مستحب. اما اتفاقی که افتاد این بود که بنی امیه و آل زیاد که همان که در روایت هم داره عاشورا رو عید اعلام کردن و از باب استحباب روزه در عید و شکرانه اومدن روزه گرفتن. اینجا ائمه اومدن گفتن نگیرید. چرا نگیرید؟ چون اینا عید گرفتن. خب شما شیعه که میگیرید به قصد عید اونا که نمیگیرید، معلومه. اما بحث اینه که خود اون حفظ هویت شیعیه که اینجا مطلوب میشه. چون شما وقتی که میرید اونا میگیرن شما هم میگیرید، عملا در اونا بازمند میشید. و این به نظر من عقلی هم هست. اینایی که گفتم کلا از عاشق جواد بوده، این مثال هم مثال عاشق جواده، هم مثال نماز بود عاشق جواده برای خود هویتشی، اشهد ان لا اله الا الله هم مثال میزنه، میگه اشهد ان لا اله الا الله جزء اذان و اقامه نیست، اقربیت الواقعی نداره، ولی در فضایی که الان من و شما هستیم نمادش این شده. تو این فضایی که نماده استحباب داره، نه از باب جزء اذان و اقامه، این که جزء اذان و اقامه نیست، از باب تعظیم اون نمادهایشی. و مثال های مشابه عرض شود خدمت شما که این عقلی هم هست. الان شما علویین سوریه رو نگاه کنی، وقتی میری نگاه میکنی اصلا شما چیزی از شیعه دیگه نمیبینی جز اسما. شما اون جایی که علویین با سوری با مسیحی ها هم نشین بودن، مثل مناطق لازقی و اینا، عین مسیحی میبینی، یعنی در رفتار، در کردار، در همه چی اصلا شما میبینی مسیحی، هیچ چیزی از شیعه نمیبینی. در اون جایی هم که با عامه هم نشین بودن، عین عامه میبینی. بعد که میبینی فقط از اینا یه اعتقاد، اون اعتقاد فقط اسما مونده، فقط مثلا اسم علی توشون زیاده، اسم اهل بیت توشون زیاده، ولی در اول تاریخو که می‌بینی می‌خونی چه اتفاقی افتاده. بعد از فاجعه حلب قرن ششم که شیعیان حلب رو تارمار کردن و کشتار کردن، یه تعدادی از شیعیان که عمدتاً هم علوی بودن و از کوفه قبلها رفته بودن اونجا تو جهاد سید مرتضی و اینا مهاجرت کردن، رفتن مثلا به کوههای خسروانیه که در مرز چیز، یعنی شما یه کوههایی هست، بعد ساحل اون کوه میشه ساحل مدیترانه که پشت کوه، مثلا مثل لازقیه و ترتوس و اینا کلان هستن، این ور کوه هستن، اون ورش کوه، بعد دشت میشه و این ور بارندگی داره. رفتن اون ور، بعد که رفتن اون ور، ایناشون اقلیت بودن اون موقع که رفتن، یه اقلیت هایی بودن فراری. بعد اینا رفتن با اون اکثریت نشستن، اینها حالت تقیه ای رو که میخواستن انجام بدن مثل اونا سعی کردن رفتار کنن، آره افراد کرد. به مرور زمان اصلا اون فارغاتشون از بین رفت. لذا شما یه علوی امروز رو که نگاه میکنی اصلا دیگه هویت شیعی نمیبینی، میگاه میکنی میبینی اونا که با سنی ها بودن مثل اونا دارن نماز میخونن، اصلا دیگه نمیدونن، یعنی دیگه اصلا خود اطلاعاتش هم دیگه فراموش شده، کسی بخواد رو از اول کار کنه، دیگه تو عقب اینا اصلا این نبود. ائمه تقیه رو داشتن، مدارات با عامه رو داشتن، همه اینا بود، ولی اون هویت شیعی هم چی میشد؟ حفظ میشد. لذا خود مخالفت با عامه هم توش نوعی رشاد هست. من نمیگم منظور در این روایت خود مقاطع عامه است، آیا همشون اینو میگه؟ میگفت، من اینو نمیگم، ولی این احتمال هست. و لذا ما نمیتونیم بگیم منظور حتما اون اقرب علل بگید واقع است، هر دو محتمل است. این روایت فقط گفته مخالفت عامه فیه رشاد است. حالا این رشاد است از این جهت که اقرب علل واقع است، یا رشاد است از جهت که خود این مخالفت باعث حفظ هویت شیعی و بقا هویت شیعی میشه، هر دو ممکن است.
تقریبا اسمش حکم ثانوی میشه، نیاز شما نیاز به دلیل دارید.
نه اولا مرجعه گفتی،
ما معدای امارات مگه عقب علل واقع نگفتی؟ بعد با همین مبنا بیایم.
نه نشد. اون ادله حجیت خبر ثقه بود و مثل امارات گفتیم اقربیت، اما اونا که ظرف تعارض نگرفته بودن، پس لزومی نداره در ظرف تعارض با همون ملاک حرکت کنیم. اصلا اگر میگرفتن مطلب از همونجا ثابت بود.
گذاشته کنار، گفته آقا شما یه کار دیگه،
معیار دیگری بوده،
میشه حکم
ثانوی. نه نمیشه حکم ثانوی که نمیشه، که معیار از حکم ثانوی عنوان ثانویه،
عنوان ثانوی.
خب اینجا عنوان ثانوی نیست که.
رشاد رو شما
اینجوری دارید، رشاد الواقع با رشاد در خود مخالفت چه فرقی میکنه که ایش بیاورد؟ اتوان اگر نگیم، حالا آیه میشه برعکس میگه رشاد الواقع عنوان ثانوی، حالا اونم نمیگم، اما اینکه خود این مخالفت مصداق رشاد باشه کدش میشه عنوان ثانوی؟ یا مخالفت با عامه از این جهت که مصداق اقرب علل واقع بوده رشاد شده، یا از این جهت که خود مخالفت باعث حفظ هویت شیعی میشده رشاد شده، اینا چه مزیتی بر هم دارن؟ بعدم اون یادتون نره اون تو اصل اماره بود، لذا تو قاعده اولیه داشتیم میگفتیم، تو قاعده ثانویه که رسیدیم به خبرین متعارضین که گفتیم ادله حجیت خبر واحد دیگه اینجا را نمیگیره دیگه نمیتونی بگی. و حرف آخرم بزنم اینم بگم تمام شد. یه حرفم هاشم حمدحسین داره که حرف درستی است. اگر حرف شیخ انصاری درست بود و تعدی به هر ما یوجب الاقربیه الی الواقعی صحیح میشد، تخییر لغو میشد، چون شما عملا بالاخره تو هر دو روایتی یک محتمل الاقربیه به احتمال بگید اوغلایی پیدا میکنید، توقفم لغو میشد. اصلا چرا امام آخر سر اومد توقف گفت؟ چرا گفت اگه این سه تا نبود توقف کن؟ خب آقا اینا هم نبود بقیه اقربه بود. اصلا چرا اینقدر عمر ابن حنظله رو سر کار گذاشت؟ یه کلمه میگفت اقرب الالواقع بود دیگه مثالاشو پیدا میکرد در رویه اوغلایی.
نه هر شک
نه احتمال اوغلایی
احتمال
اوغلایی همینو امام میگفت. همینو
امام میگفت
امام هم تو استثاب هم تیکه تیکه گفته.
در استثاب همش یه حرفه، تیکه تیکه هست بوده همش یه حرفه، اما اینجا حرفا فرق میکنه. یعنی یه دفعه اینو میگه، بعد میگه اگه این نبود این، اگه این نبود این، اگه این نبود این.
تو رو خصوصیت میگه شک کردم، میگه نیاز نیست به شک اعتنا بکنی.
نه آقا جان، تو یه سوالش فقط استحساب داره، اونم فقط فقره بین دو و چهاره، ولی تو قبلش که صحبتی از استحساب نمی کنه که، فقط تو اون فقره است و مضمون اینم که با روایت قبلی یکه.
اون چیزی
که
ما
که صرف اقرب
عقلی نمیگیم، اوغلا یعنی
اطمینان از بحث خارجه، چون با ادله حجیت اطمینان ثابت میشه، اصلا کاری به ادله مرجعات نداره. لذا ما تو قبلی هم گفتیم که اگر اطمینان بیاد که لا ریب بشه، لا ریب حقیقی، حجیتش مسلمه. خود آخوند هم داره اینو،
عقلم داره. به
چی ما اطمینان معنا میکنیم و لذا میگیم تعدی درست نیست. اونی که ادعای تعدی و اقربیت میکنه مثل شیخ، نمیخواد برسه آقا اطمینانی ها، اطمینانی که داشت، میخواد مثل نقل به لفظ و ده به راوی، نقل به لفظ ده به اون راوی، نقل به بگو معناست که اقربیت به نسبه درست میکنه، نه اطمینان. این رو میخواد حجت کنه. دعوا سر اینه، یادتون نره اطمینان یا رای و حقیقی اون اصلا محل نزاع نیست، اون با ادله حجیت اطمینان ثابت میشه. بحث سر اقربیت به نسبه است که شیخ میخواد تعدی کنه. اگر اقربیت به نسبه درست بود که مرحوم شیخ انصاری میگه، برای توقف و تخییر یا هیچی نمیمون، یا اگرم بماند فرد نادری است. و ما درست اطلاعات تخییر رو قبول نکردیم، یه سریا رو سندی اشکال کردیم، یه سریا رو دلالی، ولی تأخیر فعل جمله رو که در روایت مسمعی و امثالهم بود بگید قبول کردیم. تو خود همین مقبولم آخرش توقف هست. اگر حرف شیخ درست بود، این توقف و تأخیر بلا مورد یا نادر میشد، بعد این سیاق سخن گفتن هم پسندیده نبود. یه بار حداقل توی روایات باید همین رو میگفت و اینا همین میشنن مثال همون. داگه شما تمام روایت رو همین ستایی میچخ، این چهارتایی ها ستاش مشترکه، ستایی هم دوباره همین ستاست، این شهرت و موافقت کتاب و مخالفت عامه است. دوتایی هم که میشه دوتا از همین ها رو میگه، یکی هم که میشه دوباره یکی از همین ستا رو میگه و مرجع و این هم از مقبوله. هازا تمام کلام در مقبوله. این هم عطای شهیدی بعدا توی بحث تعدی بحث کرده اینا رو، منتها چون ما روایت رو بعد داریم بحث میکنیم همینجا بحثشو کردیم تمام بشه. پس جمع‌بندی ما در مقبوله این شد، ما تعدی از منصوصه رو قبول نکردیم، از مقبولم سه تا مرجح به دست میاد، شهرت، اونم شهرت عملیه قدماییه. حالا جمع ما این بود، شما مختار خود تو باید قبول کنیم، حجت خود، شهرت عملیه قدماییه، موافقت و مخالفت با عمومات و اطلاعات قرآنی، مخالفت عامه. البته در خصوص بحث حکمین مرجع صفاتی هم مطرحه و مقدمه بر اینها. بعد از شنبه میریم سراغ سه مرجع اینها. والحمدلله رب العالمین.
الله
اکبر. حاجی آقا الان برید در بعد از اینکه